بسم الله الرحمن الرحیم. بانوی تراز، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الارضين. اللهم يسر ولا تعسر، سهل علينا يا رب العالمين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران. به امید خدا اولین جلسه احکام دماء الثلاثه رو در امروز سوم تیر ماه سال 1402 خدمتتون آغاز میکنم. روایت صحیح السندی رو حروی از امام رضا علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودن رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کنه بنده ای رو که امر ما رو زنده کنه. راوی سوال کرد که قلتو کیف یحیی امرکم، امر شما چگونه زنده میشه؟ قال یتعلم و علومنا و یعلمها الناس، علوم ما رو فرا بگیره و اون رو به مردم بیاموزه. فان الناس لو علموا محاسن کلامنا لتبعونا، اگه مردم زیبایی و شکوه سخن ما رو دریابن حتما به ما گرایش پیدا میکنن و پیرو ما میشن. روایات متعددی داریم که حضرات معصومین این عبارت رو در کلامشون دارن، رحم الله عبدن احیا. شما اگر یه جستجوی بفرمایید و عبارات مختلفه، مثلا امام باقر فرمودن رحم الله عبدن احیا ذکرنا، یا در روایت دیگه هست که رحم الله عبدن احیا العلم. یکی از توفیقاتی که خدای متعال به همه ما عنایت فرموده اونس و علاقه به فراگیری احکام شرعی و فقه اهل بیت علیهم السلام هست و خدا رو از این جهت شاکریم. به حول و قوه الهی در خدمت بزرگواران هستم با احکام دماء الثلاثه و بنا دارم در این جلسات، البته در سطح عمومی، احکام دماء الثلاثه رو در 25 جلسه درسی با بیان مثال‌های متعدد و فتوای سه تن از مراجع بزرگوار تقلید، حضرات آیات خامنه‌ای، سیستانی و مکارم شیرازی، خدمت شما عرض کنم. به امید خدا به شرط حیات در دوره دیگری نکات دقیق‌تر و تخصصی ویژه اساتید و محترم هم عرض خواهد شد. شیوه تدریس بنده هم به این شکل هست که ابتدا تیمونن و تبرکن روایتی عرض میشه، سپس عبارتی از مقام معظم رهبری در خصوص بانوان و وظایف و نقش اونها در جامعه و انشاءالله درس رو شروع خواهیم کرد. عبارتی از مقام معظم رهبری عرض بکنم. ایشون فرمودن نکته دیگر این است که ما در کشورمان شاهد هستیم که بعضی از فعالان زن و بعضی از مردها تلاش میکنند برای هماهنگ شدن با کنوانسیون‌های جهانی مرتبط با زن و با احکام اسلامی ور بروند و بازی کنند و کم و زیاد کنند. این غلط است. من نمیخواهم بگویم همه آنچه که در فقه ما در مورد احکام مربوط به زنان مطرح شده است حتما سخن آخر است. نه، ممکن است با یک تحقیقی در یک زمینه‌ای که به وسیله فقیه ماهر و مسلطی انجام بگیرد فلان حکم فقهی که امروز در مورد زن وجود دارد دچار تغییر شود. این اشکالی ندارد، این ممکن است و اتفاق هم افتاده. در همین مسئله ارث زن از زمین و غیر منقول نظر فقهی بعضی از بزرگان قدیم و امروز نظر فقهی خود ما هم همین است که آنچه من از میراث شده عین قیمت آن زمین بلا شک حق همسر و زوجه است و ارث میبرد، اشکالی هم ندارد. بنابراین در مسائل فقهی چنین چیزی امکان دارد که ما بگوییم این تغییر پیدا می‌کند. لکن آنچه که باید در زمینه مسائل فقهی انجام بگیرد، کار فقهی به وسیله فقیه ماهر و مسلط به مبانی فقهی است، آن هم با نگاه به متد فقه، به شیوه استفاده فقاهتی، نه اینکه کسی بر طبق میل خودش برای انطباق با آنها، برای اینکه خودش را هماهنگ کند با فلان معاهده جهانی، فلان کنوانسیون جهانی که فراهم آورندگانش با مردمی که در این سرزمین با مبانی اسلامی زندگی میکنند و اعتقاد به مبانی اسلامی دارند، اصلا از لحاظ مبانی فکری متفاوتند. باید از گوشه احکام اسلامی بساید و ببرد. این کاملا غلط است، اصلا قابل دفاع نیست. بدون تردید آنچه که در احکام اسلامی و فقه اسلامی مطابق مصلحت آمده است، همین هاست و همین درسته است. این بیانات مقام معظم رهبری بود در دیدار با گروه کثیری از زنان نخبه در تاریخ 13/4/86. در این جلسه مسائل رو عرض می کنم به عنوان مقدمه بحث و لازم و ضروری هست و انشالله از جلسه آینده شروع می کنیم به بیان احکام. در زبان عربی به خون میگن دم که جمعش میشه دماء، و چون خانوم ها خونهایی از رحمشون خارج میشه، یک سری از احکام مربوط به همین خونها هست که خانوم ها میبینن و باید رعایت بکنن. خب خانوم ها ممکنه خونهای متعددی از رحم و از ناحیه واژنشون خارج بشه، که البته ما فقط به سه نوع اون اشاره میکنیم و اسمش رو میذاریم دماء ثلاثه، یعنی خونهای سگانه، که خونهای خانمها مختص به این سه نوع هم نیست. ممکنه خون بکارت باشه، یعنی وقتی در اولین مرتبه از عمر آمیزشی پیدا میشه، پردهی در قسمت واژن معمولا در خانمها وجود داره، به نوعهای مختلف هست، از بین میره و جراحتی و آسیبی ایجاد میشه که ممکنه با خون همراه باشه. این خون رو میگن خون بکارت. گاهی هم ممکنه در رحم یا دهانه رحم زخم یا قدهی، فیبرومی، کیس و ماننده اینها باشه که از اون ناحیه خون ریزی بشه، که همون خون زخم بهش گفته میشه. و سه نوع خونی که احکام ویژه دارن، خون حیض، استحاضه و نفاس هست که معمولا خانوم ها این اسم ها رو شنیدن. ابتدا مسائلی از خون حیض عرض خواهیم کرد و بعد استحاضه و در آخر هم نفاس و جزئیات اینها انشاءالله در این 25 جلسه به خوبی بیان خواهد شد. ما به اینها میگیم احکام دماء ثلاثه که اختصاصی بانوان هست و خونهایی که از ناحیه رحم و واژن خارج میشه، مسائلی داره که در این جلسات اون مسائل رو با هم خواهیم پرداخت. یک نکته‌ای در مورد خون حیض عرض می‌کنم که چه اتفاقی می‌افته که منجر به خونریزی رحم میشه و حیض پدید میاد. عادت ماهانه یا اصطلاحاً پریود یا سیکل ماهانه، هر کدومش که گفته میشه، یک عادت ماهانه و پریود نقش مهمی در سلامت و زندگی خانم‌ها داره. معمولا خانم‌ها از 12 سالگی یا 13 سالگی، به تناسب شهرها و کشورهای مختلف کمی فرق داره، حیضشون شروع میشه و تا حدود 50 سالگی برای اکثر خانم‌ها، غیر از خانم‌های سیده و قرشی که اشاره خواهد شد در بحث‌های بعدی، به طور معمول خون می‌بینند در هر ماه، که معمولاً بین 5 روز تا 7 روز در ماه به صورت میانگین دیده میشه. و حدود اگر اینها رو ما حساب کنیم 37 سال که از زندگی خانم ها در این دوران هست، حدود 6 تا 7 سال از عمر خانم ها در واقع در دوران حیضه و این یک مسئله مهمی در زندگی خانم هاست. خب چه فایده ای داره؟ بنده حالا در این جلسه نمیخوام پاسخ به شبهات بدم، ولی اشارهش خوبه. انشالله خود بزرگواران تحقیقاتی داشته باشن، مقالات خوبی نوشته شده به لحاظ پزشکی و ما در کلاس هایی که بررسی شبهات فقهی رو داریم اشاره میکنیم به این بحث، معمولا که علت هایی که این خون دیده میشه و آیا ظلم به زن هست یا نیست و برکات این خون چیه، آیا میشه خانم ها کاری بکنن که اصلا حیض دیده نشه و سوالات و شبهاتی که پاسخش به راحتی داده میشه. ولی اشاره ای داشته باشیم در این جلسه که حداقل یک شروعی باشه برای تحقیق بیشتر و یک فایلی اصطلاحاً در ذهن ایجاد بشه. عادت ماهانه لازمه دستگاه‌های بدن یک زن سالم هست و خروج حیض در واقع موجب سلامت رحمه. هرچند در این دوران و به خصوص در روزهای اول کمی با درد و اذیت‌های همراهه، ولی این حالت باعث میشه که با خروج خون به طور منظم در هر ماه در سلامتی بانوان بسیار مؤثر باشه و گاهی که خانم ها خودشون زودتر از موعد قطع حیضشون یا اصطلاحاً یائسگی خونشون قطع میشه، مثلا یه خانمی که تو 50 سالگی باید خون حیض رو ببینه در 40 سالگی خون حیضش قطع بشه، خودشون میدونن، سریع به پزشک مراجعه میکنن و این رو یک احساس خطری میبینن، مگه اینکه باردار باشن یا بچه شیر میدن که معمولا دیدید خانم ها در این سنین در این اوقات حیض نمیبینن. در واقع مقداری از خونی که در رگهای بدن هست ماهانه میره در رگهای داخل رحم قرار میگیره، رحمی که جنین قرار هست در اینجا پرورش پیدا کنه. این قسمت داخلی رحم عروق و رگهایی داره که در هر ماه رگهای داخلی رحم برای تغذیه جنین احتمالی پر از خون میشه که قرار فرزندی متولد بشه و از این تغذیه بکنه. در هر ماه در رحم بانوان تخمکی تولید میشه، این به طور معمول هست. پس یک بار دیگه عرض میکنم، ببینید مقداری از خونی که در رگهای بدن هست ماهانه میره به رگهای داخلی رحم میریزه. کجا هست رحم؟ جایی هست که فرزند و جنین قراره در اینجا پرورش پیدا کنه. قسمت داخلی رحم عروق و رگهایی داره که در هر ماه این رگهای داخلی رحم برای تغذیه جنین احتمالی پر از خون میشن که قرار فرزند متولد بشه. و از طرفی در هر ماه در رحم تخمکی تولید میشه و همزمان با این تخمک این عروق و رگهای داخلی یه حالت آماده باشی پیدا میکنن و مملو میشن از خون. اگر حالا در این زمان اسپرمی وارد رحم زن بشه و لقاحی پیدا بشه بین اسپرم و تخمک و جنینی اگه تشکیل بشه، برای اینکه این جنین بتونه به حیات خودش ادامه بده و رشد کنه و مراحل رشدش رو پی بگیره نیاز به غذا داره که غذای او همین خونهای در رگهای داخلی رحم هست. البته خدا به جهت این فرایند که گاهی با سختی همراهه، مثل فرایند زایمان، مثل فرایند شب بیداری ها و بیخوابی های مادر برای شیر دادن و تغذیه فرزند، تمام اینها ثواب و رحمت و برکته. اون قضیه در جای خودش محفوظ که انشاءالله روایتی از این قضیه و با همین عنوان خدمتون عرض خواهم کرد. و این جنین برای اینکه به حیات خودش ادامه بده و رشد کنه و مراحل رشد رو طی بکنه نیاز به غذا داره. غذاش همین خونهای در رگهای داخلی رحم هست. اما اگر جنینی نبود، به طور قالبی در خانمها در هر ماه یک بار این رگها شکافته میشن، پوسته پوسته میشن و خون داخل اونها میریزه به داخل رحم و از واژن خانمها خارج میشه و به عنوان خون حیض شناخته میشه. حالا اگه خانمها به سن یائسگی برسن به علت اینکه تخمک تولید نمیشه و امکان بچه دار شدن متوقف میشه، لذا عروق داخلی رحم خونی رو داخل خودش جمع نمی کنه و لذا ماهیانه رگها دیگه شکافته نمیشن. به همین خاطر خانم هایی که هر چند ماه یک بار پریود میشن، وقتی به پزشک مراجعه میکنن میگن تنبلی تخمدان دارن، تخمدان ها قدرت تخمک گذاری منظم رو نداره، لذا با تأخیر حیض مواجه میشن. گاهی 2 ماه، گاهی 3 ماه، گاهی 4 ماه یک بار حیض میبینن. عروق داخل رحم خون در خودش دیگه جمع نمیکنه و اگه به طور کامل قدرت تخمک گذاری خانم ها متوقف بشه و این اتفاق بیفته که نوعاً هم حیض متوقف میشه، چون مواردی هست استثناء که خیلی کمه ولی به طور معمول در سن یائسگی قدرت تخمک گذاری متوقف میشه و نوعاً دیگه حیض نمیبینن و ممکنه حالا استثناءاتی پیش بیاد. خب ما در جلسه اول بحثمون یک کلیتی از مباحث حیض رو بهش پرداختیم و خدمتون عرض کردیم. من یک آیه ای از آیات قرآن کریم رو که اشاره ای داره به مبحث حیض، آیه 222 سوره بقره اشاره خواهم کرد و بحث امروزمون رو به همین مقدار اکتفا میکنم. در آیه شریفه داره که یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض. از تو درباره عادت ماهانه میپرسند، خدا خودش میدونه این قضیه رو، بگو اون رنجیه برای خانم ها، پس هنگام عادت ماهانه با اینها آمیزش نکنی تا پاک بشن. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در مورد این آیه میفرماید که توضیحاتی دادن، این رو هم بدونیم مطلب مفیدی هست. ایشون فرمودن که یهود نسبت به زنهای سختگیری های زیادی داشت، در حال حیض حتی از غذا، آب، محل زندگی و بستر زنان دوری میکرد. در تورات هم احکام سختی در مورد زنان حائض وارد شده، اما در مذهب نصارا و البته مشرکین عرب هیچ حکمی درباره اجتماع با زنان حائض نیومده. ولی ساکنین مدینه و اطراف اون از این کار اجتناب میکردن. علتش همین بود که آداب و رسوم یهودی ها در اینها سرایت کرده بود. بنابراین سختگیری های یهود رو در معاشرت با زنان حائض به طور معمول اینها هم داشتن. اما عرب های دیگر چه بسا این عمل رو مستحب هم می دانستن و می گفتن جماع با زنان در حال حیض باعث می شود فرزندی که ممکن است پدید بیاید خونخوار بشود و خونخواری در میان عشایر صحرانشین صفتی پسندیده بوده است. این رو علامه طباطبایی در کتاب المیزان جلد 2 صفحه 208 فرمودن و ترجمه المیزان هم اگه کسی داره جلد 2 صفحه 312. در چنین فضایی رسول خدا صلوات الله علیه صلی الله علیه و آله و سلم مورد سوال قرار گرفتند که علت سوال هم از توضیحات المیزان فهمیده میشه که در مورد حیض می اومدن از پیامبر سوال میکردن. یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النساء فی المحیض. خب همونطور که عرض کردم ما در مقام بیان حالا حکمت ها و پاسخگویی به شبهات نیستیم، اما سعی بنده بر این هست که در بعضی از قسمت ها اشاره کنم به حکمت ها و روایاتی که در این خصوص بیان شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.